بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا آن دل که مجنون تو باشد، اسیر زلف میمون تو باشد. کند داد و سداد با فقر و رندی، تهی از غیر و افزون تو باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید در محضر اندیشه های متنوع و عمیق و عرفانی و حکمی شیخ عطار نیشابوری هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد حکایت و تمثیلی از مصیبت نامه انتخاب کردم که اجازه بفرمایید چند بیتی بخوانم. میگه پادشاهی بود مجنون را بخواند، پیش تخت خیش بر کرسی نشاند. گفت چندین در جهان صاحب جمال، تو چرا گشتی ز لیلی گنگولال؟ بس بتان را خواند از هر سوی او، عرضشون میداد پیش روی او. بتان یعنی زیبارویان. گفت ای مجنون ببین کین یک نگار، هست نیکوتر ز چون لیلی هزار. گفتم یه نفر رو نگاه کن، هزار برابر از لیلی نیکوتره. لیک مجنون سرفکنده بود و بس، ننگریست از سوی یک بود یک نفس. یعنی حتی یه نیم نگاهی هم به این بتان زیبارو نکرد. پادشاهش گفت آخر در نگر، پس ببین چندین نگار سیمبر. چرا نگاه نمی کنی؟ تازه هم بک شاید آخر مشکله، عشق لیلی سرد گردد بر دله. گفت شاها عشق لیلی سرفراز، در میان جانم ایستاده است باز. عشق لیلی در میان جان من ایستاده، گر به غیر ما کنی یک دم نظر، خون جان خود بریزی بی خبر. حالا دنباله داره تا اینجا رو بحث کنیم انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکایت خوبی رو انتخاب فرمودید از حکایات و مطالب متنوعی که شیخ عطار در کتاب مصیبت نامه مطرح کرده. اما این حکایت هم که شما انتخاب کردید در واقع ماجرای عشق است و ما بارها در این برنامه درباره عشق سخن گفتیم. اما عشق چیزی است که تا پایان عالم و تا ابد که انسان درباره صحبت کنه همچنان ناتمام صحبت ها و میشه بازم صحبت کرد. عشق پایان نداره.
هرچه عشق را شرح و بیان کنیم،
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون
پرده دیگر
به عشق آیم خجل مانم از اون. خیلی اون هم بیان مولانا هم خیلی مهمه،
پرده دیگر برو بسی و جای دیگر همین.
دقیقا. بنابراین همینجور عذرخواهی کنیم که اگر قبلا گاهی درباره عشق صحبت کردیم، حمله بر این که تکرار است نشود، چون عشق همیشه هست، هم همیشه هست هم تکرار پذیر نیست.
احسان.
حالا این هم الان من یه قاعده به ذهنم آمد، چیزی که همیشه هست تکرار پذیر نیست. عرض کردم هم همیشه هست هم تکرار پذیر نیست. اینو شما میتونید به صورت یه قاعده عقلانی مطرحش کنید که اون چه همیشه هست تکرار پذیر نیست. باز عکس نقیضش اینه که چیزی که تکرار میشه اونه که موقع محدوده. شیء محدود میتونه تکرار بشه، ولی شیء نامحدود تکرار درش معنی نداره. نامحدوده، تکرار یعنی چی؟ و چون عشق غیر متناهی است تکرار نیست. بنابراین اگر ما حالا صحبت دوباره میکنیم درباره عشق، حمله بر تکرار نشود و این جلوه دیگری است. این هم با بیان شیخ عطار. خب چنون که فرمودید و ظاهر حکایت همین بود که شما قرائت فرمودید، معلوم میشه که عشق لیلی، عشق مجنون به لیلی، خب زبان زده خاص و عام بوده، چنان که در تاریخ هم مونده، همینطور شاید تا ابد هم بمانه به بیانات مختلف. پادشاه زمان که سرگذشت عشق بی پایان مجنون نسبت به لیلی شنیده بود، تعجب میکردن که خب یه آدم چرا اینقدر فانی میشه در معشوق، چون خودشون این حالت رو نداشتن، نمیتونستن بفهمن. یعنی غیر عاشق حقیقی در واقع عشق نمیفهمه و تعجب میکنه که چرا یه آدم اینقدر دلباخته میشه و تمام هستش رو میده برای معشوق. شاید این حس کنجکاوی بوده در پادشاه زمان که خواسته یه چیزی بفهمه. یه روزی مجنون دعوت کرد به دربارش و تمام پریرویانی که در دربار بودن و زیبارویانی که بودن در اون زمان اینا رو جمع کرد. خب دربارم تمکن داشت و همه زیبارویان رو میشناخت و همه رو حاضر کرد. به مجنون گفت بش نشست. گفت ببین زیبارویان رو نگاه کن، یکی پس از دیگری، صف در صف زیبارو در آخرین مد.
یکیشون به هزار لیلی
میاد، یکی از اینا معادل هزار تا لیلی شماست. حالا نگاه کن ببینم که آخه چت شده، تو را چه میشود که دست از لیلی بر نمیداری و خود را آواره کردی؟ حالا اینا رو نگاه کن. خب این احساس اون پادشاه زمان بود، ولی اینکه خبری از عشق نداشت بیچاره. مجنون هم نشسته بود و سر به جیب تفکر و اصلا نگاه نمیکرد به اینا. هرچی اون دلش بخواست پادشاه که نگاه کنه و هی دستور میده که نگاه کن، اون نگاه نمیکرد، یا اگر نگاه هم میکرد یه نگاه استنکاری بود، اصلا چیزی نبود در نظرش. تمام زیبارویان عالم، حالا اونا که بخششون بودن، اگه تمام زیبارویان عالم هستی رو همونجا جمع میکردن، چیزی به نظر مجنون نمیرسه. اصلا نگاهی نمیکرد، یا اگر نگاه هم میکرد نگاه جالبی نبود. خب شاه تعجب کرد، پرسید آقای مجنون این همه زیبارو، یکشون هر یکشون هزار برابر لیلی هست، آخه تو چرا توجه نمیکنی؟ پاسخ خیلی زیباست. اینا همه خب سطحی و مقدماته. یک پاسخ اینجا میده مجنون که در واقع این فکر عطاره، عطار داره از زبان مجنون سخن میگوید، اما این پاسخ مجنون به پادشاه خیلی قابل تأمل. نگفت که من اونو بیشتر دوست دارم، نگفت که گرفتارم، این حرفای معمولی رو نگفت. یک جمله گفت، گفت پادشاه ها تو از من میخوای که به اینا نگاه کنم؟ هزارون پری رو آورده اینجا نشستن، بسیار خوب، اما عشق لیلی در جان من ایستاده است. ایستاده است یعنی که تو گویی یک خنجر کشیده در درون من ایستاده، که من یه نگاهی به غیر او بکنم خون من ریخته است. این جواب برای پادشاه این جواب مناسب بود. لیلی خون نمی ریزه، لیلی همون وجود مجنونه، اما پاسخ مجنون به پادشاه جالبه. عشق لیلی در جان من ایستاده است با خنجر، کافیست من یک نگاهی به غیر لیلی بکنم خون من در هدره. یعنی خون بدن، خون وجود من، یعنی هستی من در هدره. این خیلی معنیه، اما به زبانی سخن گفت مجنون که پادشاه بتونه بفهمه. شاید غیر از این بیان رو اگر میگفت مجنون، اگه به غیر از این بیان میگفت پادشاه نمیفهمه، چون فهم پادشاه در حد خنجر و شمشیر و اینا بود. گفت ایستاده از خون من در هدره. اما حالا صرف نظر از که این جواب نیکویی بود که مجنون به پادشاه داد، بسیار پرمعنیه. یعنی چه خون من در هدره؟ یعنی من اگر به غیر لیلی توجه کنم دیگه من نیستم. یعنی چه من نیستم؟ اون میگه خونم ریخته میشه، اما معنی واقعی چه که دیگه من مجنون نیستم. یعنی چه من اگر به غیر لیلی، من مجنون اگر به غیر لیلی توجه کنم مجنون نیستم؟ یعنی چی؟ یعنی لیلی من است
و من لیلی،
و من لیلی هم. اگر لیلی من است یکی هستیم، وحدت. اگر من به غیر خودم توجه کنم و غیر خود را بر خود برگزینم، باز خودم هستم. ببین من دارم معقول صحبت میکنم، عقلانیش میکنم.
بله.
سخن عاشقانه مجنون من سخن عقل. لیلی من است و من اگر به غیر توجه کنم غیر میشوم، دیگه خود نیستم. خود نیستم یعنی همون که گفت خون من ریخته، یعنی من خودم نیستم. من مادامی مجنونم که لیلی هستم، چون وجود من پر از لیلی است. منم،
من کیم؟ لیلیو.
لیلی کیست؟ من.
ما یکی روحیم اندر دو بدن.
اندر دو بدن. و من حتی میخوام بگم دو بدنم نیست. اینجا عطار قوی تر از مولوی گفته. اونجا مولانا میگه ما یکی روحیم اندر دو بدن. هنوز دو تا بدن میبینه. اینجا مجنون دو تا بدنم نمیبینه، اصلا روح و بدن نمیبینه. یعنی هر چه هست لیلی است. اجازه بدید این مطلب رو یه قدری از نظر فلسفی باز کنیم. این زبان عاشقانه است که عطار زبان با زبان عشق سخن میگوید، ولی با زبان عشق حکمت هم میآموزد. ببینید آقای لاریجانی، تا کسی عاشق نباشه معنی عشق رو نمیفهمه. عشق که این همه درباره سخن گفته شده در عالم و خواهد گفته خواهد شد تا ابد، و عشق هم طور که عرض کردم ازلی و ابدی است و عشق همیشه خواهد بود. عالم، عالم از زمزمه عشق مبادا خالی و خالی نخواهد بود. یه قدی با زبان عقلانی صحبت کنیم اینجا که خیلی سخت عشق رو به زبان عقل بیان کردن، ولی میشه گفت عشق رمز وحدت، عشق رمز توحیده، توحید واقعی در عشق. عشق عاشق و معشوق یکی میشن. مادام که عشق نیاد هنوز ثنویت هست. بین عقل با همه عظمتش، ادراک با همه عظمتش که من خیلی برای ادراک اهمیت قائلم و برای عقل، یک ثنویت و دوگانگی درش هست. هنوز میگه من میدانم چیزی را که من نیست، من آن را میدانم. من میدانم چه چیز را میدانی؟
آن
را. یه این آن هست. من میدانم معلوم خود را، معلوم من این من نیست. اما عاشق معشوق رو خود میداند، غیر نمیبیند. وحدت واقعی در عشق تمثل پیدا میکنه. عشق رمز وحدت است. ببینید یک مسئله هست که این مسئله کمتر در بین ما مطرح شده. حکمای ما خیلی حرفای مهمه گفتن، ولی به یه زبانی، حالا من به زبان ساده تر میخوام مسئله رو بر شما اینجا مطرح کنم برای شنوندگان محترم هم بشنون. یکی بودن، یکی داشتن. حالا به زبان فرنگی میگن to be and to have، بودن و داشتن. این دوتا مفهومه، دوتا مفهومه، بودن و داشتن. همه کس هم این معنیشو میفهمه. به هر زبانی که بگی، حالا فارسی ما میگیم بودن و داشتن، به هر زبانی هم میتونه این دوتا تصویر و دوتا مفهوم رو بگی. بودن و داشتن چه فرقی داره؟ مسلما فرق داره. بودن یه چیز، داشتن یه چیز. آیا بدون بودن داشتن معنی داره؟
خیلی.
وقت داشتن بدون بودن معنی داره؟ اما بودن بدون داشتن چی؟
بله.
بودن
اول باید فعل توبی رو صرف کنی.
آه خیلی خوب، تو همون فارسی شو بگیم، حالا انگلیسی رو لازم نیست بگیم.
هستم، هستی، هست،
هست، دارم، داری، دارد، دارم، داری، دارد، هستم، هستی، هست. خیلی خوب، دو تا فعله، دو تا فعل و دو تا معنی داره. داشتن بدون بودن ظاهرا معنی نداره و باطنن اصلا نمیشه بگی که دارم ولی نیستم.
من هستم که دارم.
دارم یعنی من یعنی من که هستم دارم. اما آیا بودن بدون داشتن نمیشه معنی داشته باشه؟
چرا؟
حالا داشتن به بودن باز میگردد یا بودن به داشتن باز میگردد؟
داشتن به بودن. بودن به داشتن.
یا داشتن به بودن، کدوم به کدوم باز میگرده؟ عرض کردم اینا داشتن بدون بودن نمیشه. هیچ کس نمیتونه بگه من دارم ولی نیستم، اگر دارم هستم. اما میتونه بگه هستم حالا چیزی ندارم، مگر اینکه بگه خود هستن رو دارم. وقت دوباره این مسئله میشه که من هستن رو دارم یا هستن هستن
هستم. اگر میروم گر نروم نیست.
وارد این مسئله یه قدر دقیق تر بخوام بشیم، خیلی فلسفیش نمی کنیم بحث را، چون وقت میره تو وجود و ماهیت و این حرفا.
میخوام بحث فلسفی نشه، ولی
میخوام فلسفی نشه، ولی چاره نداریم که اینو بقید توضیح بدیم. آها. که بودن و داشتن، آیا عشق را من دارم یعنی ملک من از عشق، یا عاشق عشق میشود؟
عاشق عشق میشود. من دارم که عاشق نیست.
آها. اگه مال باشه چیزی که داری، ببین شما پول داری میتونی پول تو ببخش، شما ملک داری میتونی ببخش، خیلی چیزا داری میتونی از خودت سلب کنی، نمیشه؟ شما دارایی تو نمیتونی از خودت سلب کنی؟
چرا؟
داراییه دیگه. عشق دارایی من است. اگر عشق دارایی من است، من میتوانم دارایی خود رو ببخشم یا ترک کنم. خیلی آدما در یه لحظه داراییشون رو ترک کردن. خب حالا عشق اگر دارایی است، میشه ترکش کرد؟ مگه نمیشه دارایی رو رها کرد؟ آیا مجنون میتوانست عشق لیلی رو ببخشه یا رها کنه؟
نخیر.
شدنی بود؟ اصلا. پس با یه دارایی متعارف فرق میکنه. حالا اگرم میگه عشق دارد، بحث به ظاهر میگه عشق دارد، بله مجنون عشق دارد، اما چون نیکبری عشق است، مجنون عشق است، نمیتونه این عشقی که دارد به عنوان مایملک بدهد، از دست بدهد. آدم مایملک رو از دست میتونه بده، بفروشه، اصلا ببخشه، اصلا بگه من نمیخوام دیگه، اما خودش رو چجوری میتونه؟ اینجاست که عرض کردم، در آغاز سخن عرض کردم، عشق رمز وحدت است، رمز وحدت است. یعنی عشق آمد، با عاشق و معشوق یک چیز میشوند. حالا این همه که گفتیم در عشق ظاهری و مجازی است، که در حقیقت مجنون عاشق لیلیه، لیلی آدمه مثل خود مجنون. حالا اگر این عشق رو یه قدی تلطیف کنیم، بالاتر ببریم، عشق حقیقی، عشق حق تبارک و تعالی، عشق به حق چه حالتی داره؟ گفت باده دردآلودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. حالا اگر این باده عشق صاف شد، دردی نداشت، صاف صاف بیغش شد، عشق سالکان و اولیاء خدا به حضرت حق جلت عظمتو، اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا وقت ببینم کسی که عاشق حقه و عشق به خدا داره، مالک عشقه، این مایملکه، میگه من عشق دارم، یا اصلا همه وجودش عشقه. این پدیده عشق خیلی سخته بیانه، یکی میشه. این که در آغاز سخن عرض کردم رمز وحدت است. بنابراین اینجا که مجنون در محضر اون پادشاه که هزاران زیباروی احضار کرده بود و پری رویان رو آورده بود که نگاه کن اینا زیبا هستن، اصلا نگاهی نکرد مجنون، یا اگر نگاهی میکرد نگاه معمولی بود، چیزی نبود، اصلا به غیر لیلی نمیتونه نگاه کنه. حالا هرچی هم نگاه کنه، هرچه نگاه کنه اشباهه، او به هرچه نگاه میکنه لیلی میبینه. این رمز وحدت که عرض میکنم، اینه وحدت. اینجا یکی از عرفا حرف زیبایی داره میزنه، این البته در مکتب عشق معنی پیدا میکنه، میگه اونجایی که خدا غایب است اشباح حضور پیدا میکنن. خوب توجه کن، اونجایی که خدا غایب است، البته خدا که هیچ وقت غایب نیه، همه جا هست، اما از نظر بعضی ها ممکنه غایب باشه. خدا همه جا هست در واقع، اما ممکنه در نظر بعضی غایب باشه. اگر کسی در نظر او خدا غایب بود، در خلاء به سر میره، یه جای او چیزی مینشیند،
اشباح
حضور پیدا میکنم. اما اگر کسی به حضور حق جلت عظمته توجه داشت و همیشه حق را دید، جایی برای اشباح هست؟
نه.
اشباح میبینه، شبه میبینه، جز حق نمیبینه. این خیلی مقام بالاست ها. حالا اینجا این سمبولی که عشق مجنون به لیلی که اتفاق افتاده، این دروغ نیست، این یه واقعیته. مجنون هم یه مجنون نبوده آقای لاریجانی. حالا این مجنون خیلی آوازش، شاید هزاران عاشقی بودن که مثل مجنون بودن نسبت، که ما اصلا اسمشون رو نشنیدیم. عرض کردم عالم هیچ وقت از زمزمه عشق خالی نیست، فقط در یه زمانی نبود که لیلی و مجنون پیدا شد، لیلی و مجنون همیشه بوده، هم اکنون هست و همیشه خواهد بود. این توجه کن، عالم از زمزمه عشق خالی نیست، ممکنه ما نشناسیم و ندونیم. بنابراین عاشق جز معشوق نمیبینه و وحدت واقعی در عاشق و معشوق تحقق پیدا میکنه و توحید واقعی هم همینجاست.
خیلی ممنون استاد، اجازه هایی میان برنامه ببینیم. بسیار خوب استاد. یه پیام دیگه ای داره این داستان که عطار بیان میکنه، که وقتی شاه میگه این بتان رو نگاه کن که یکیش به هزار لیلی میارزه، ایشون میگه نه، من چشمی که لیلی رو میبینه غیر او را نمیبینه، همطور که حضرت علی فرمودی. اینجا خب نمیخوایم باید مباحث فلسفی بشیم، ولی خب اون به نظر میسه شیخ عطار وحدت شخصی وجود رو داره روش تاکید میکنه، اون وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت رو توجه نداره، وحدت شخصی وجود، یعنی جز لیلی کسی نیست، یا لیلی هست که غیر او دیدنی نیست، کسی دیده نمیشه، و این داره تاکید میکنه به نظر میرسه. اینی که در این زمینه بسیاری از بزرگان بعد او مثل مولوی، مثل جامید و دیگران هم تو شعرهاشون داد سخن سر دادن راجع به همین وحدت شخصی وجود. حالا سوال ما اینه، داره بر خودش دلایلی هم میاره، مثلا در بیت بعدی راجع به یوسف صحبت میکنه، میگه مگه میشه روی یوسف را ببینی و غیر او را زیبا بدانی، این داستان رو داره توضیح میده. روی یوسف دیدن و برزیستن، وانگهی سوی دیگر نگریستن، چون بود دیدار یوسف ما هزار، در نیابد هیچ پیوندی دیگر. میخواد همین رو تایید بکنه، وحدت شخصی رو.
خب بله، طبیعتاً وحدت، اصلا وحدت واقعی وحدت شخصیه. ببینیم حالا شما خب زمینی که فرمونی مسئله فلسفی نمیخوایم وارد بشیم، کم کم وارد شدید. وقتی طرح مسئله وحدت شخصی کردید، ما انواع وحدت داریم، وحدت شخصی، وحدت نوعی، وحدت جنسی، وحدت عام، این همه انواع وحدت. ولی همه انواع وحدت ها، هر چی شما برای وحدت انواع بشمارید، جنسی و نوعی و عمومی و امثال ذالک، انتزاعی، اگر وحدت شخصی نباشد همه اینا بی‌معنی. منشأ همه وحدت ها و وحدات وحدت شخصی، اصلا وحدت متشخصه. بله که اینجا نظر به وحدت شخصی داره، وحدت شخصی حق تعالی شخصه. اینکه شما میگه واجب الوجود یه معنی عامه، واجب الوجود یه معنی عامه، یه معنی خاصه؟
عام.
مبدع، وقتی میگه مبدع المبادی، این معنی عامه یا خاصه؟
عام.
هر چی، هر این مفاهیم، اصلا مفهوم به ما هو مفهوم
عامه.
حالا اینجا یه قدی دقیق میشه مباحث فلسفه، ناچاریم شما چون طرح کردی من ناچارم وارد بشم. اصلا مفهوم عامه، حتی مفهوم جزئی عامه، اصلا عالم مفهوم عالم گسترشه، حتی مفهوم جزئی گسترش پیدا میکنه. شخص کجاست؟ شخص واقعیت. به همون اندازه که ذهن عامه و حتی مفهوم جزئی در ذهن که آمد عمومیت پیدا میکنه، جهان بیرون شخصه. شما در بیرون چیز عام نداری. توجه بفرمایید چه عرض میکنه؟ عام صفت ذهنه، هر چی در ذهن بیاد عمومیت پیدا میکنه، تعمیم میشه. در ذهن هر چی میتونی تعمیم بده، کلی بساز، تعمیم بده، میشه. عرض کردم خود جزئی شامل جزئیات میشه، شما مفهوم جزئی رو درک میکنی، ولی یه جزئی شامل چند تا جزئی میشه؟ لایتناهی جزئی، بس عام. همینطور که مفهوم ذهن مفهوم سعه و گسترش و عمومیت و کلیاته، جهان خارج، خارج یعنی بیرون از ذهن، جهان تشخصه. ببینم در جهان خارج هرچه هست عامه، متشخصه،
تشخصه.
یه قاعده عقلی وجود داره، من در کتاب قواعد کلی این آوردم، اشی ما لم یتشخص لم یوجد. شی مادامی که تشخص نداشته باشه موجود نمیشه. اصلا شخصیت، تشخص، شخص مساوی با وجود خارجی است، عینیت در خارجه. بنابراین وحدت، وحدت شخصی است. سایر وحدت ها از وحدت شخصی ناشی می شود و اینجا هم بله که البته عطار ناظر به و معشوق واحد شخصیه بله که معشوق واحد وحدت شخصی داره عاشقم با این معشوق که وحدت شخصی داره متحد میشه و این اتحادم اتحاد شخصیه این شخص 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 است به همین جهت است که مجنون که الان شخص لیلی است به هزاران زیباروی و بتان زیبا نگاه نمیکنه یا اگرم نگاه میکنه یا چیزی نمیدونه یا قیافه لیلی رو میبینه توجه بکن حالا زیبا اینه که ممکنه قیافه لیلی رو در اونا ببینه شما گفتین که وحدت شخصی در مقابل کثرت قرار دادید وحدت در کثرت نیست اتفاقا وحدت در کثرت همینه اگر کسی به وحدت شخصی برسه وحدت در کثرت هم هست یعنی حتی وقتی کثرت را ببیند وحدت را در او میبیند اصلا مسئله وحدت در کثرت و کثرت در وحدت از همینجا ناشی میشه چون وحدت شخصی به گونه ایست که جز اون نمیبینیم ممکن در هزاران آینه نگاه کنی اون نمیبینی مجنون به همه این زیبارویان ممکن بود نگاه کرده باشه یه شاه بهش میگفت نگاه کن نگاه هم میکرد مجبور یه نگاهی بکنه ولی چه میدید جز رخ لیلی نمیدید اون چه میدید رخ لیلی است یعنی وحدت در کثرت
پس این قاعده خیلی قشنگه لیسف دار
غیر هدیار شک نکن شک نکن وحدت واقعی اینه یعنی غیر از این شرکه رسیدن به وحدت این هم از طریق عشق ممکنه و عقل هم عقل هم عقل که موجود موحدی است ولی عقل سرانجام با قدم عشق باید این راه رو طی کنه عقل بی عشق این راه رو طی نمی کنه
بله
این بارها عرض کردیم که این نزاع عقل و عشق رو باید نزاع زرگری بدونیم ما این نزاع نداره عقل هم سرانجام به عشق میرسه و عشق هم با درایت عقل راه طی میکنه عشق که نادان نیست عشق نادانه
خیلی
وقت دانایی مال چیه
مال عقله بله
عشق داناست عشق داناست با دانای عقل کار میکنه عقل هم با قدم عشق میره باز دوباره اینجا حکم وحدت جاریه یعنی عشق و عقل واحد میشن عاشق عشقش و عقلش و حسش و بدنش و روحش و تمام شؤون وجودش یه چیزه مندک شده در یک وحدت اصلا از نظر عاشق روح و بدن همه یه چیزه حس و خیال و وهم و عقل و عشق همه چیزی متمرکز شده در یک جهت و مادامی که این تمرکز حاصل نمیشه عشق حقیقی نیست توجه بفرمایید مادامی که شما نیروهات متفرقه حس یک کار سم یک کار میکنه بصر یک کار میکنه خیال یک کار میکنه وهم یک کار میکنه متفرقه و پراکنده است به اصطلاح یعنی حواس پرت است این حواس پرتی رو شنیدی چقدر لفظ قشنگه عامیانه میگن فلانی حواسش پرته من این واژه رو زیباترین واژه میدونم خیلی حکیمانه است حواس پرتی یعنی چی پرت بودن حواس یعنی چه یعنی این در کثرت غرقه چشمش چی میگوشه چی دیگه میشنوه لا زائقش شامش اینا همه پرت و پلان جمع نیستن این عشق نمیتونه بفهمه و عقلش یه چیز میگه خیالش یه چیز میگه وهمش یه چیز میگه خواسته هاش یه چیز میگه این اصلا پراکنده از پرته این پرتی وقتی تبدیل به تجمع شد و وقت دیگه حس و بصر و سمع و وهم و خیال و عقل و عشق یه چیزه یک وحدته و این همینه که شیخ عطار در اینجا میگه مجنون جا نشسته بود هی میگه نگاه کن زیبارویان بودند چیزی نبودم دوباراش و اگرم نگاه میکرد و اگرم میداد باز لیلی میدید اون جز لیلی نمیبیند این وحدته این که عرض کردم در آغاز سخن عشق رمز وحدت است و چه زیباست و اینم مال انسانه توجه بکنین آقای لاریان عشق حالا کلمه پدیده رو نمیتونم به کار ببرم میتونم بگم پدیده عشق ولی من دلم نمیخواد عشق پدیده بدونم عشق همه چیز میدونم پدیده آفه. یه چیز پدیده یه پدیده است در مقابل پدیده ها ولی من میخوام کلمه پدیده رو درباره عشق به کار نبرم عشق همه چیزه اگر آمد همه چیز و عشق ویژه انسان است تنها انسان است که عاشق میشه حافظ فرموده است فرشته عشق نداند که چیست حافظ میگه ها درست میگه نه
چرا
فرشته عشق نداند که چیست میدونی چرا فرشته حالا اگرم عین محبتن به این عبادت نسبت به حق تعالی یک جنبه دارن، اون جنبه بدنی، جنبه نفسانی، جنبه شهوانی ندارن. عشق تجمع همه نیروهای عالمه، عشق تجمع ملک و ملکوته. ببین فرشته ملکوتی است، ملکی نیست. حیوان ملکی است، ملکوتی نیست. حیوان مال عالم ملکه، نبات و حیوان ملکی هن، ملکوت ندارن. فرشته ملکوت است، ملک نداره. انسان ملک و ملکوت است و تجمع ملک و ملکوت و واحد شدن این دوتا به یکدیگر اون عشقه. اینه که من پدیده رو میل ندارم درباره کلمه عشق به کار ببرم. اگر کسی عشق رو پدیده دانست در واقع عاشق نی، پدیده رو میشه رهاش که یه پدیدگی انتخاب کرد. عشق چیزی نیست که رها کنی یه چیز دیگه به جاش بگیری. یا عشق جانشین ندارد. شما چه چیزی جانشین عشق میکنی؟ عشق فراگیره.
بله.
و اینکه عرفای موحد و حکمای موحد این همه روی مسئله عشق تاکید کردن، به درستی میدانند که راه توحید حقیقی عشق است.
استاد یه تأملی رو بعضی ها بین عقل و عشق قائل شدن، حالا جاش اینجاست که من دارم مطرح میکنم، بحث غیرته. خب این غیرتمندی که اینجا الان هر کاری کرد که ایشون این همه بتان محرور رو ببینه توجه نمیکرد. چرا؟ برای اینکه چشمش لیلی رو دیده، دیگه به کسی دیگه توجه نمیکنه. خب این پیام من برای شاهان داره که شما وقتی هزار چهره میبینید برای هر کدوم یک خنجری علیه شما پیشیدن و بالاخره قربانی اون خواهی شد. اینجا بحث اون غیرتی میخواییم که ببینی آیا میشه به عشق نسبت داد یا به عقل. اینجا مولوی یک تأملی داره، میگوید که مجنون آمد در خانه لیلی رو میزنه، میگه بعد گفت بر در کیست آن؟ کی در میزنه؟ گفت من.
گفتش برو، هنگام نیست.
هنگام نیست بر چنین خانی، مقام خام نیست. خب تا تویی تو از تو نرفت، سوختن باید تو در نار تب ادام. این خیلی طولانیه. بالاخره میره و بعد از اینکه من خودشو میسوزانه میاد دوباره در میزه. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دل ستان. اینجا بهش میگه بیا تو. گفت اکنون چون منی ای من در آ، نیست که اون جای دو من در یک سرای. حالا اینجا بعضی شارحین خیلی ها هم روش چیز کردن، میگه اگر منیت رو از عقل بگیری دیگه عقل هویتش رو از دست میده. پس اینجا یه چیز ظریفی بین عقل و عشق باید قائل شد.
بله ببینین، البته که عقل و عشق دوتان، ولی سرانجام عرض کردن به وحدت میرسن. عقل و عشق یکی نیستن، عشق عقل عقله. اما این دو
شد در این غیرتی که هست.
حالا من غیرت
عقله
میخوام، حالا غیرت توضیح بدم. خیلی مسئله مهمی رو مطرح کردیم، کلمه غیرت رو مطرح کردیم. ببین غیرت مثل هر مفهومی دیگه غالبا مفاهیم اگر در حد حس باقی مونه رهزنند، رهزنی دارن.
آفره.
به جای اینکه هدایت کنند رهزنند، گمراه کنندند. و اگه درست تعامل بشه و رهنمایی دارند و هدایت میکنند. غیرت یه وقت از سر تعصب های جاهلانه است، مثل این غیرت هایی که مردم غیرتی میشن دست به چاقو کشی میزنن. دیدی که یه آدم بر اساس غیرت ممکنه قتل هم بکنه.
آفره.
تعصبه. این خیلی احمقانه است، اصلا این غیرت ارزشی نداره. غیرتی که از سر تعصبه، از سر حس، ادراک حسی، نادانیه، این مذمومه، این اصلا جاهلانه است. اجازه بدین اصلا چرا من عرض کنم که چرا غیرت رو غیرت میگن. اصلا غیرت یعنی چه؟ غیرت رو همه مردم میدونن، یعنی که یعنی فلانی غیرتمنده، غیوره مثلا، حاضر غیر رو تحمل کنه. و همین غیرتمندی که میبینی در قبائل بوده، در خانواده ها هست، این غیرتمندی عامیانه. این اصلا هیچ ارزشی چندانی نداره. نمیگم ارزش نداره، حالا یه جاهایی هم برای حفظ حریم و حفظ مملکت و حفظ خانواده اینا خوبه، حالت دفاعی داره، این کار ندارم. ولی ارزش معنوی که به اون صورت که عرفا میگن منظورشون این نیست. غیرت اصلا از غیر گرفته شده. غیر، غیرت ساخت مصدر جعلی غیره. شما اگه غیر رو بخوای مصدر جعلی ازش بسازی، غیریت، غیرتی غیریته. غیرت از غیریت گرفته شده. حالا میگن غیرت یعنی غیر دیدن. بله غیرت مادامی که شما به عشق واقعی نرسیدی؟ مادامی که عقلت با عشق یکی نشده همواره غیر میبینی. من در آغاز سخن عرض کردم عقل همیشه عاقل و معقول را میبیند، عالم همیشه معلوم. به کسی میگه، یکی میگه من عالمم، شما میگه علم به چی؟ میگه به آن. آن که گفته اون غیره. همیشه انسان غیر میبینه. اما این مرحله سلوک سالک یا پوشش یک عارف یک ولی به جایی میرسه که به وحدت میرسه. این در راه حق تعالی اینطوره، یعنی جز حق تعالی غیر نمیبینه. توجه بکن چه عرض میکنم. رسیده است به مرحله از معرفت و شناسایی که جز معشوق نمیبیند و سالک جز حق تعالی نمیبیند، غیر نمیبیند. غیر ندیدن غیرته. غیرت یعنی غیر را کنار گذاشتن. آفره. غیرت یعنی کنار گذاشتن غیر. غیرت چاقو کشی نی، فحاشی نی، آدم کشی نی. غیرت، غیرت غیر را کنار گذاشتن است. این غیرت.
حافظ میگه غیرت عشق زبان همه خاصان بود.
ببریدن. غیرت عشق یعنی همون که شما جز معشوق نمیبینی. آفره. یکی بوین، یکی گو، یکی دان، یکی. یکی بین، یکی گو، یکی دان، یکی. یعنی یه چیز بدان، یه چیز ببین، یه چیز بشنو، یه چیز بگو، به یه چیز باور داشته باش. و این جز در مورد معشوق حقیقی جای دیگه مصداق پیدا نمیکنه. بنابراین موحد حقیقی که جز حق تعالی هیچ چیزی نمیبینه، در مقابل نمیبینه. البته ننگو که نه اینکه کور باشد، نه فکر نکنن که میگیم این کوره، چیز دیگر نمیبینه. عاشق حقیقی که حق را میبینه نابینا نیست، همه چیز دیگر رو میبینه، ولی چیزهای دیگر مظهر او هستند. یعنی حق را در آنها میبیند، غیر نمیبیند. یه قدر دقیق این مطلب. غیر دیدن بعضی فکر کنه خب پس هیچی نمیفهمه جز یه چیز. نه خیر، همه چیز را خیلی هم دیدش تیزتر از دیگرانه، اما هر چه ببیند او را در آینه ها میبیند. مرائی متعاکسه هزاران لا یتناهی، آینه جز چهره معشوق در این آینه ها نمیبیند. حالا این نابیناییه یا وحدت دیدنه؟
وحدت دیدن.
این مسائل دقیقه. غیر، غیرت یعنی غیر را ندیدن. غیرت، غیرت عشق یعنی غیر را ندیدن. یعنی هر چه ببینی معشوق ببینی. غیرت چاقو کشی نیست، آدم کشی نیست.
عشق عرفانی ما خیلی غیرتمند.
بله، غیرتمند به این معنی که عرض کردم.
جوهر این غیرت هم عقله، عقلانیت،
درکه،
درک
عاشقانه، درکی که با محبت توامه. درکی که دیگه با محبت، یعنی در پایان عرض کردیم عقل در پایان با محبت یه چیز میشه. در بدایات، در آغاز ممکنه عقل و عشق، همیشه اینو گفتیم بارها، عقل و عشق دوتان، عقل سودگر محاسبگر. اینجا مادامی که اینه به عشق نرسیده، عقل وقتی در اوج خودش رسید در نهایات، ببینه راه همان است که محبت است. با محبت اصلا در نهایت وحدت حاصل میشه، فاصله بین عقل و عشق برداشته میشه. اونجاست که همه چیز درست میشه و غیر کنار میره و جز معشوق جلوه‌ای نخواهد بود.
آفرین. حالا اینجا دو تا سوال پیش میاد.
بله.
شاید هر دو رو نرسیم تو این جلسه، ولی بحث قشنگه. یکی سوال این پیش میاد که همین داستان جناب عطار رو جناب مولوی در مثنوی نقل میکنه، حالا اون نتیجه دیگری میگیره که پادشاه به مجنون میگه که به لیلی میگه از دیگر خوبان تا افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اینجا این سوال پیش میاد که اصالت زیبایی خوب دیدن با نظر، یعنی دیده من با زیبابین باشه، یا فلواقع این زیبایی در خارج وجود داره.
خیلی سوال مهمه.
یعنی بحث مهم ما با زیبایی شناختی امروز غرب همینه.
مهمه.
سال دومم که حالا سال دوستان عزیز فکر کنن تا جلسه آینده انشالله که خیلی مشتاقانه برنامه ها رو دنبال میکنن، سوالای خوبی هم کردن راجع به زیبایی شناختی.
خب
که بالاخره ما نفهمیدیم زلیخا رو باید براش حرمت قائل شد یا رسواست. چیزی که در داستان ها ما میخوانیم ایشون یه زن رسوا. حالا اینجا جایی که از زلیخا هم باید دفاع کرد. زلیخا اینقدر غیرتمنده که وقتی حقیقت زیبایی رو در
جمال حضرت یوسف دید به کسی دیگه توجه نکرد، دار و ندار خودش هم پای این عشق. این خیلی غیرتمند زلیخا. این دو تا سال میشه که انشالله باید در جلسه آینده انشالله تو این دو تا محور بحث بکنیم. یکی این که رابطه یه عشق با زیبایی شناسی و زیبایی شناختی چیه، آیا زیبا دیدن لیلی و یوسف به معنی به منزله نفی اغیار است یا زشت دیدن غیر آن است یا اصلا ندیدن، یعنی سه فرضم باز اینجا جناب استاد وجود میاد. هر کجا میری تو زیبایی هم بالاخره پای عقل و فلسفه هست استاد، نمیشه. این آمیختگی مباحث زیبای حکمی ما رو میرسونه.
فلسفه همه جا هست،
آفرین، اینا رو هم جدا نمیکنه. خب انشاءالله این دوتا بحث رو قرار میدیم برای جلسه آینده. خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم مخصوصا مفهوم وحدت رو که خیلی معرکه آراست، بحث وحدت وجود اینجا به زیبایی بیان شد. البته بارها بیان شد ولی اینجا هم لطایف خودش رو داره. ولی یه قاعده فرمون بودید که اصلا چیزی که بیکران است تکرار
نداره.
احسن، این خیلی قشنگه. هر چی از خدا بگی تکرار که نگفتی.
بله.
هر چی از عشق بگی
به همجد در تجلیات حق تکرار نیست.
احسن،
هرگز
تکرار فی تجلی،
لا تکرار فی تجلی.
چرا زیباست،
من الازل الی الابد.
خیلی جای بحث داره استاد، خیلی ممنون. عاشقان نیست که از عشق تو رسوا نشود، چادر عصمت او وقف زلیخا نشود. دل به دریا زدن و دم نزدن میخواهد، ورنه هر لاف زنی مرد خطرها نشود. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.